اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده به توجه می رسانم.
با عرض سلام. انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر نورنجر پلیس در فاریاب 7 زخمی بر جا گذاشت. مقام های امنیتی در فاریاب می گویند که در این رویداد 2 تن از نیروهای خیزش مردمی نیز زخم برداشتند. منابعی که نخواستند نامشان ذکر شود در شفاخانه ولایتی فاریاب می گویند که تا هنوز 7 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. گفته شده است که 5 تن از زخمیان این رویداد افراد ملکی هستند. تا کنون هیچ شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مسئولین امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن 40 جنگجوی داعش در این ولایت خبر می‌دهند. سمونوال حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیتی ننگرهار مدعی است که در اثر حملات هوایی قوای مأموریت حمایت قاطع در ولسوالی اچین به شمول 2 مربی انتحاری جمعاً 40 جنگجوی داعش کشته شده است. از سوی دیگر مقامات در ولایت لغمان ادعای طالبان را رد کردند که گویا یکی از افراد این گروه نیروهای خارجی را در مقابل قول اردوی آن ولایت هدف قرار داده و 13 نفر را از بین برده است. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز بهبودی روابط عربستان سعودی و عراق را به هدف جلوگیری از نفوذ نظامی در حال رشد ایران در منطقه ترویج کرد. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در ریاض در کمیته هماهنگی عربستان عراق اشتراک کرده و با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و حیدر العبادی صدر اعظم عراق در مورد بهبودی روابط میان آن دو کشور صحبت کرد. آقای تیلرسن گفت که ایالات متحده از پیشرفت روابط میان ریاض و بغداد خرسند است و خواستار توسعه این روابط حیاتی برای ثبات بیشتر در منطقه است. انفجار ماین در سومالیا جان 6 غیر نظامی را گرفت. مقامات در ساحه شابیلی به صدای آمریکا تصدیق کردند که 2 زن و 4 مرد زمان جان باختند که موتر حاملشان با ماین کنار جاده تصادم کرد. علی نور محمد یک مقام محلی به صدای آمریکا گفت که قربانیان این رویداد افرادی بودند که محصولات زراعتی را انتقال می‌دادند. این مقام سومالیایی تندروان گروه از شباب را به تعبیه ماین‌ها در کنار جاده متهم کرد. با آن هم تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. نیروهای شبه نظامی پاکستان طرح ترور یک سیاستمدار مخالف حکومت را خونسا ساخته و در جریان یک درگیری 8 تندرو را از پا درآوردند. در جریان عملیاتی که توسط نیروهای شبه نظامی رنجر و کارمندان اداره ضد دهشت افغانی برای نجات خواجه اظهارالحسن در شهر کراچی صورت گرفت، شهریار الدین معروف به عبدالله هاشمی رئیس گروه انصار الشریعه نیز کشته شد. این فرد طراح اصلی حمله بر این عضو حزب متحده قومی پاکستان بود. شهر کراچی اکثرا شاهد خشونت‌های فرقه‌ای و سیاسی بوده است. روسیه ائتلاف بین المللی بر رهبری ایالات متحده را متهم کرده است که در جریان بمباردمان شدید شهر رقه سوریه را با خاک یکسان کرده است. مسکو گفته است که بمباردمان این ائتلاف مشابه به بمباردمانی است که ایالات متحده و بریتانیا در سال 1945 بر شهر درزدن آلمان پیش از پایان جنگ دوم جهانی انجام داده بودند. جزئیات این خبر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
وزارت دفاع روسیه میگوید به نظر میرسد که غرب اکنون تلاش دارد تا با فراهم آوری کمک‌های مالی به رقه شواهد جرایم خیش را پنهان کند. این در حالی است که روسیه نیز به بمباردمان غیر نظامیان سوری متهم است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که در حدود 200,000 نفر در شهر رقه زیست داشت، اما اکنون بیش از 45,000 نفر در آن حضور ندارد. بان هم کوناشینکوف گفت روسیه از تعهدات کمک‌های مالی برای بازسازی رقه استقبال می‌کند، اما او شکایت کرد که تقاضای مکرر روسیه از غرب برای فراهم آوری کمک‌های بشری به غیر نظامیان سوری به کرات رد شده است.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید. نیروهای دموکراتیک سوری که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردارند میگویند که آنان ساحات نفت خیز را در ولایت دیرالزور تصرف کردند. جزئیات این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
این نیروها میگویند که عملیات تعرضیشان را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در شرق سوریه به شدت تمام در حال ادامه میدهند که ساحه نفتخیز العمر را که در کرانه شرقی دریای فرات موقعیت دارد تصرف کردند. این نیروهای کرد با حمایت حملات هوایی و نیروهای ویژه ائتلاف بین‌المللی در این ساحه عملیات میکنند. این در حال است که اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه و ملیشه‌های به حمایت ایران عملیات‌های جداگانه‌ای را علیه تندروان دولت اسلامی یا داعش برا انداخته است که بیشتر در کرانه غربی دریای فرات جریان دارد.
جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده گفته که آماده است برای کاستن تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ به نمایندگی از اداره رئیس جمهور ترامپ به کوریای شمالی سفر کند. آقای کارتر به روزنامه نیویورک تایمز گفته که او با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در این مورد صحبت کرده، اما تا حال پاسخ قصر سفید منفی بوده است. این رئیس جمهور پیشین آمریکا افزوده است که از بابت چگونگی اوضاع در حراس می باشد. به زعم جیمی کارتر، آمریکا در تخمین سطح نفوذ چین بر کوریای شمالی مبالغه می کند. این سیاستمدار دموکرات همچنان گفته که رهبر کوریای شمالی یک شخصیت غیر قابل پیش بینی می باشد. جورج اچ دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، براک اوباما و جیمی کارتر، رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده به مقصد جمع‌آوری اعانه به آسیب دیدگان طوفان‌های اخیر بحری دیشب یک کنسرت هنرمندان را در تگزاس برگزار کردند. براک اوباما گفت که ایالات متحده افتخار می‌کند و تمامی رؤسای جمهور ایالات متحده افتخار می‌کند زمانی که آنان، یعنی آمریکایی‌ها، همسایه‌هایشان، دوستانشان و دیگران را می‌بینند که به کمک نیاز دارند، دست به کار می‌شوند. رؤسای جمهور سابق ایالات متحده که هنوز در قید حیاتند، سازمانی را به نام آمریکای واحد تشکیل دادند تا از طریق آن به آسیب دیدگان طوفان‌های اخیر در تگزاس، فلوریدا، پورتوریکو و سایر مناطق طوفان‌زده کمک کنند. تا اکنون از راه این سازمان بیش از 31 میلیون دلار اعانه جمع‌آوری شده است. و در ژاپن امروز انتخابات برگزار شد و نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که رای دهندگان در این انتخابات عمومی ائتلاف سیاسی به رهبری شینزو آبه صدر اعظم ژاپن را دوباره به قدرت رسانیدند. مراکز رای دهی ساعت 8 شام به وقت محل مسدود شد و متعاقب آن رسانه‌های ژاپنی پیروزی شینزو آبه و ائتلاف سیاسیش را پیش بینی کردند. آقای آبه چند هفته پیش پارلمان آن کشور را منحل ساخت و زمینه را برای انتخابات زود هنگام مهیا کرد. این پیروزی مدت صدارت شینزو آبه را تا سال 2021 تمدید خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان میگه که با کوشش 2700 مرکز صحی که در سراسر کشور فعال است، بیشتر از 50% زنان از خدمات بهداشتی قبل از ولادت در افغانستان بهره‌مند هستند. شرح بیشتر را در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که با اساس سروی 2015 میلادی بیشتر از 50% زنان در افغانستان از خدمات صحی در هنگام ولادت و قبل از ولادت بهره‌مند هستند. وحیدالله مجروح، رئیس روابط بین‌المللی و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت با وجود اینکه از سال 2015 تا کنون میزان عرضه خدمات صحی در افغانستان بلند رفته است، باز هم در برخی مناطق روستایی و دورافتاده کشور با دلایل ناامنی‌ها و مشکلات جغرافیایی با مشکلات کمبود کارکنان صحی طبقه اوناس مواجه می‌باشیم که ارائه خدمات صحی را با چالش‌ها مواجه ساخته است. در ولایت نورستان و غور معضله کمبود کارکنان صحی زن و در مجموع خدمات صحی نسبت به سایر مناطق بیشتر است. به این معنا که به دلیل نبود کارکنان صحی اوناس ارائه خدمات صحی محدود می باشد. این در حالی است که گزارش جدید صندوق جمعیت ملل متحد هشدار می‌دهد که عدم توجه به نابرابری‌ها و ناکامی‌ها در رسیدگی به حقوق فقیرترین زنان جهان می‌تواند سبب آشوب شده، صلح، ثبات و اهداف انکشاف جهانی را تحت شعاع قرار دهد. اما سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که به دلیل دور بودن مراکز صحی از محلاتشان بیشتر مردم افغانستان از خدمات صحی محرومند. طبق وزارت آقای مجروح حدود 60% مردم افغانستان برای استفاده از خدمات صحی و رسیدن به مراکز صحی حداقل 1 ساعت پیاده سفر میکنند و 85% مردم هم تا رسیدن به مراکز صحی 2 ساعت پیاده سفر میکنند. یک خانواده باشنده یک از روستاهای ولسوالی سروبی ولایت کابل که عروس خود را جهت تداوی به کابل آورده است با رادیو آشنا در امریکا گفت: ما با مریض آمده ایم، با مردم غریب توجه نمی شود. سه شب سپری شد که مریض است. ما چی بخواهیم؟ در دهکده ما اگر شفاخانه می بود اینجا چی می کردیم؟ این در حالی است که گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد افغانستان نوشته است که دسترسی فقیرترین زنان به امکانات تنظیم خانواده ها یا فاصله گیری بین ولادت ها و همچنین دسترسی به خدمات قبل از ولادت در پایین ترین حد می باشد و در اکثر موارد آنها بدون حضور یک دکتر یا قابله ولادت می کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
توجه کنید به ادامه گزارش ها در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان میگه که هرگز اجازه نمیده تا کشور به میدان جنگ نیابتی برخی کشورها مبدل شود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت گفت که با برخی کشورهای منطقه در تماس شدند تا روابطشان با دولت محور باشه و هر گونه تماس با تروریستان منطقه با تهدید روبرو میشن. اما هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان میگه که جنگ نیابتی مدت ها پیش در افغانستان آغاز شده است. نورالله شایان گزارش میده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور به سوریه دوم یا میدان رقابت قدرت های بزرگ جهان مبدل نخواهد شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز یک شنبه در پیوند به گزارش نشریه دهیل به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا برخی کشورهایی که با طالبان در تماسند در سیاستشان تجدید نظر کنند. به گفته وی تماس برخی کشورها با طالبان مسلح اشتباه است، زیرا به گفته وی طالبان بستر اصلی برای گروه های تروریستی دیگرند.
با قطعیت میگم که افغانستان میتواند بستر همکاری برای کشورها باشد. یعنی ما تلاش میکنیم که افغانستان به محور همکاری برای کشورها بدل کنیم تا جنگ نیابتی از خاک افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی رو داره که تروریستان در برابرش مقابله کنه و افغانستان هرگز به سوریه یا عراق بدل نخواهد شد.
این در حال است که نشریه آمریکایی دهیل در مطلبی گفته است که افغانستان میدان آینده جنگ نیابتی ایران و روسیه است. به نوشته دهیل، روسیه و ایران در عین زمان هم آتش می‌افروزند و هم در جستجوی اتفایند. نشریه همچنان می‌افزاید کرملین در افغانستان طوری بازی می‌کند که در سوریه کرده بود. پیش از این گزارش‌های به نقل از منابع محلی مبنی بر کمک روسیه و ایران به طالبان افغان به نشر رسیده است. شاه‌جهان نوری والی فرا گفته است طالبان به ایران رفت آمد دارند. روسیه هم به دادن پول و همکاری با طالبان متهم شده و گزارش‌های به نشر رسید که روسیه در شمار از ولایت‌های شمال دست به تجهیز طالبان علیه داعش زده است. اخیراً روزنامه ده تایمز به نقل از مسئول مالی طالبان مثلا نوشته است که روسیه از 18 ماه گذشته ماهانه 2.5 میلیون دلار از درک تل به طالبان کمک کرده است، اما مقامات روسی و ایرانی بارها همکاریشان با طالبان را رد کردند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان میگوید جنگ نیابتی مدت‌ها پیش در افغانستان آغاز شده است. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که اکنون مهار کردن جنگ نیابتی از توان دولت افغانستان خارج شده است.
متاسفانه هم صلح و هم جنگ از دست مردم افغانستان و دولت افغانستان برآمده. اینا به دست عموم قدرتایی هستند که اونا میخواهند که از خاک افغانستان سوء استفاده کرده و به اهداف شوم خود برسند. مگر من باز صدا میکنم که این جنگ از ما نیست، این جنگ از شماست و این شما را میسوزانم.
آقای زازای میگوید پیامدهای خطرناک با آغاز شدن جنگ های نیابتی کشورهای جهان در افغانستان در راه خواهد بود. به گفته وی حکومت افغانستان باید سیاست خارجیش را در قبال کشورهای منطقه طور تغییر دهد که منافعش تامین گردد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، شما شنونده پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستید. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در اجلاس گشایش شورای هماهنگی عربستان سعودی عراق که به خاطر بهبود روابط ریاض و بغداد ایجاد شده اشتراک کرد. واشنگتن از ایجاد شورا به یک وسیله مبارزه در برابر نفوذ ایران در منطقه پشتیبانی میکند. آقای تیلرسون روز شنبه به پایگاه نظامی شاه سلمان رسید و با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی هم ملاقات کرد. قرار است تیلرسون در جریان سفر 7 روزه خود به هند و پاکستان هم سفر کنه و روی وضعیت افغانستان بحث کنه. گزارش را در این باره از عبدالواجد عادل میشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده برای یک ماموریت دیپلماتیک در شرق میانه، جنوب آسیا و اروپا وارد ریاض مرکز عربستان سعودی گردید. در آغاز این سفر آقای تیلرسون توجه را به مناقشات در عراق و سوریه و کاهش نفوذ ایران در منطقه معطوف می‌دارد. تیلرسون گفت از این که عراق و عربستان سعودی مساعی را برای بهبودی روابط خیش انجام دادند تشویق شده است. او گفت باز شدن سرحدات بین دو کشور و آغاز پروازها بین ریاض و بغداد هفته گذشته پیشرفت دیگری در این مورد است. روابط عراق و عربستان سعودی برای ثبات منطقه خیلی مهم است.
روابط ایالات متحده و عربستان سعودی نیرومند باقی مانده، به همین منوال روابط بین عراق و ایالات متحده نیز قوی باقی مانده است. روابط میان عراق و سعودی نیز برای بهبودی امنیت و رفاه در منطقه اهمیت دارد. ایالات متحده خواهان همکاری های زیاد میان عراق و عربستان سعودی است که خود ستون شورای همکاری را تشکیل می دهد.
آقای تیلرسون پس از ورود به ریاض با حیدرالعبادی صدر اعظم عراق و شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. روابط بین عراق و عربستان سعودی از زمان زمامداری صدام حسین تیره بوده و خصوصا بعد از آن که خصومت ایران و عربستان سعودی به اوج خودش رسیده و ایران در عراق نفوذ زیادی پیدا کرد. از سوی دیگر همپرسی عمومی برای استقلال کردستان به پیچیدگی وضع افزود. تیلرسون با رهبران عربستان سعودی روی کمپاین جاری نظامی بر ضد شورشیان حوثی و حمایت ایران در یمن و همچنان بحران ایجاد شده بین قطر و کشورهای خلیج فارس نیز بحث‌های را انجام می‌دهد. تیلرسون از ماه جون به این سو سعی ورزیده است تا روابط میان شرکای حوزه خلیج که در بیشتر از آنها پایگاه‌های ایالات متحده موقعیت دارد بهبود یابد. وزیر خارجه آمریکا بعداً به دوحه پایتخت قطر رفته و از آنجا رأسپار اسلام آباد و دهلی جدید می گردد. وزیر خارجه آمریکا هنگام بازدیدش از پاکستان و هند روی استراتژی رئیس جمهور ترامپ در جنوب آسیا تاکید می کند که بخش عمده آن تلاش های مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان و پاکستان خواهد بود. ایالات متحده اخیراً هند را من حیث شریک عمده دفاعی خود معرفی نموده است. رکس تیلرسون در بیانیه روز چهارشنبه گفت
اداره رئیس جمهور ترامپ متحد است تا روابط خود را با هند به صورت قابل ملاحظه عمیق سازد.
این در حالی است که پاکستان رقیب جیوپولیتیک هند در مورد بهبودی و تقویت روابط بین هند و ایالات متحده شک و تردید دارد و همچنان انتقادات ایالات متحده را در مورد روابط پاکستان با گروه های دهشت افغان مورد انتقاد قرار داده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، شما علاوه بر نشرات مستقیم و بازپخش نشرات که از طریق امواج 100.5 FM با موج متوسط 1296 پیشکش میشه، میتونین گزارش ها و اخبار ما را در صفحه وبسایت و یا هم در فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا دنبال بکنین. مسئولان امنیتی در ننگرهار از کشته شدن 40 جنگجوی داعش در این ولایت خبر میدن. مسئولا گفتن که 2 مربی حملات انتحاری هم شامل کشته شدگان هستند. گزارش را در این مورد ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد فرستاده که با هم به او گوش میدیم.
سمونوال حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنه ننگرهار مدعی است که در اثر حملات هوایی قوای ماموریت قاطع در ولسوالی چینین ولایت به شمول دو مربی انتحاری جمعا 40 دایشی کشته شدند. مشرقی وال گفت قوای ماموریت قاطع یک تجمع گروه دایش را در ولسوالی چین هدف قرار داده است. سخنگوی پلیس ننگرهار علاوه کرد قماندان قران و قماندان فدا دو مزگار حملات انتحاری به افراد دایش در جمع کشتشگان شامل می باشند. و یفزود این رویداد ناوقت عصر روز گذشته در منطقه دره مامند چین رخ داده است که در جریان آن به مردمی رسیده است. عطاالله خوگیانه سخنگوی وادی ننگرهار نیز کشته شدن 40 دایشی را در ولسوالی چین تایید کرده می گوید حملات هوایی قوای ماموریت قاطع در برابر دایش در این ولایت موثر تمام شده است.
تاچین ولسوالی مامند در سیمه کی د دایش وسلوالو د زرمرګو پردګرو پر مرکز
در ولسوالی چین در دره مامند نیروهای ماموریت قاطع حملات هوایی را انجام دادند که در اثر یان به شمول دو مربی حملات انتحاری همه 40 دایشی کشته شدند و مرکز آنها که مرکز سازماندهی حملات انتحاری بود از بین رفته است. اما آگاهان امور میگویند در صورتی که دولت و قوتهای امریکایی عملیاتهای قوای هوایی را در برابر داعش گسترش دهند نتایج خوبی در پی خواهند داشت. محمد آصف شینواری آگاه امور و باشنده مناطق شینوار در مورد چنین بیان دارد.
به نظر ما شاید به حکومت و نیروهای خارجی حملات هوایی نسبت به عملیاتهای زمینی آسانتر و کم مصرفتر باشد. ما هم قبول داریم که شاید حرف اینا درست باشه، ولی در حملات هوایی ما که شاهد هستیم شاید اهدافی را که خود نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی در نظر گرفته باشه او را از بین برده باشه، ولی سبب کشتار افراد ملکی و همچنان وارد شدن خسارات به اونها شده که ما مثال های زیادی از این چنین وارد شدن خسارات داریم در ولایت ننگرهار.
این در حال است که گروه داعش پس از شکست در دره های ولسوالی چین ننگرهار از طریق ولسوالی پچیراگام به ولسوالی نامنی خوگیانی سرازیر شده و با طالبان مسلح و مردم محل به درگیری های پراگنده پرداختند.
گزارش بود در رابطه با کشته شدن 40 جنگجوی داعش در ولایت ننگرهار. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا دو مربی حملات انتحاری اونا هم شامل کشته شدگان هستند. حال از ولایت ننگرهار به غزنی میریم. مقام های امنیتی در غزنی میگن که در نتیجه عملیات قطعات ضربتی کماندو و نیروهای حمایت قاطع در مربوطات ولسوالی اندر با شمول دو سرگروپ گروه طالبان 38 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان قماندان امنیه ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا و صدای امریکا گفت که این حملات از طریق زمین و هوا در جریان شب گذشته بالای روستاهای سردارکلا، مردای و مراوی ولسوالی اندر انجام شده. قماندان امنیه غزنی در این رابطه گفته که در حملات زمینی قطعه ضربتی تیارهای امدی و نیروهای کماندو بالای قریجات مرادی و مراوی 23 طالب و در سردارکلا 4 طالب کشته شده. از طرف دیگر طی حملات هوایی نیروهای حمایت قاطع در مربوطات اندر 11 طالب کشته شده که در میان کشته شدگان قاری فضل رحمان مشهور به قاری کوچی که یک قماندان مشهور طالبان است و دو سرگروپ اونا به نام های عبدالعلی و عمر فاروق هم شامل هستند. در این عملیات به نیروهای امنیتی و مردم ملکی آسیب نرسیده. تا کنون گروه طالبان در این مورد به رسانه ها ابراز نظر نکردند. مقام های امنیتی میگن که برای جلوگیری از تلفات ملکی در این عملیات از نهایت احتیاط کار گرفته میشه و به همین علت عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی با تکتیک های خاص و کندی به پیش میره. با گفته مقام ها در این عملیات از اسلحه سنگین و توپچی نیز به همین علت در سرکوب طالبان استفاده نشده. روز سه شنبه هفته گذشته در نتیجه حمله تهاجمی گروه طالبان مسلح و مرکز ولسوالی اندر و قماندانی امنیه ولسوالی حدود 40 تن به شمول افراد ملکی کشته و بیش از 30 نفر دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. مقام ها میگن که از 3 روز به این طرف عملیات وسیع تصفیه‌ای به حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع جهت پاکسازی ولسوالی هندر از حضور طالبان راه اندازی شده.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بولم توجه کنین به آخرین گزارش. آلودگی هوا بیشتر از امراض سبب مرگ انسان‌ها می‌شود. یکی از راه‌های پاسخگویی به این مسئله است تا با آلودگی مانند یک موضوع صحی برخورد شود. عبدالواجد عادل مطلب را در این باره پیشکش می‌کند.
برداشت کلیدی از گزارش منتشره لانست این خواهد بود که آلودگی به صحت انسان‌ها صدمه می‌زند و صرف یک مسئله محیطی نیست. اندرو مکاریتور از مؤسسه زمین ناب یک تصویر ناخوشایند از آلودگی پیش می‌کند.
It kills more people than war, than hunger. Than malaria or AIDS.
آلودگی بیشتر از جنگ و گرسنگی، ملاریا یا ایدز و یا هم تبرکلوز یا سل انسانها را می کشد. تمام این عوامل در برابر آلودگی ناچیز پنداشته می شود.
دکتر آلوسوجی آدیی از گروه بانک جهانی می گوید آلودگی سالانه میلیون ها تن را نابود می کند.
In 2015, pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths.
در سال 2016 آلودگی نزدیک به 10 میلیون تن را به کام مرگ برد. 92% از تلفات انسانی بیشتر در کشورهای کم آید و دارایی متوسط واقع می شود. این یک رقم درشت است. این مسئله از نگاه انتشار آن یک رقم بزرگ است. به عبارت دیگر این نوع انتشار عادلانه نیست.
تحقیق کنندگان می گویند که مغزهای ما انسانها مبارزه با آلودگی را دشوارتر می سازد. دکتر فلیپ لندریگان از پانتون طبی سینا می گوید امراض به سرعت توجه را جلب می کند ولی آلودگی با وجودی که خیلی مضر است با آن هم کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases.
مغزهای انسان‌ها طور عیار است تا به تهدیدهای آنی بیشتر توجه کند. امراض ساری مانند زیکا، مانند دنگو که به سرعت مردم را دچار مریضی می‌کند، به زودی توجه مردم را به خود می‌کشاند. اما در عوض امراض غیر ساری، امراض مزمنی که ناشی از آلودگی اند، ناتوانی‌های آموزشی، سرطان، امراض مزمن شش و غیره سال‌ها را در بر می‌گیرد تا به آن توجه کافی صورت گیرد. برقرار کردن ارتباط بین عامل و معلول و مشکل درک می شود. از این سبب مردم به زودی با آن اولویت قائل نمی شوند.
این گزارش مسئله را به چند بخش کوچکتر تقسیم می کند. ریچارد فولر از کمیسیون لانست آلودگی ها را چند قسم می داند.
آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی محل کار از انواع این معضل است. در هر یک از این کتگوری ها انواع مختلف آلودگی وجود دارد.
آلودگی یک معضله شایع در هند و چین می باشد. گاردنر هارس از روزنامه نیویورک تایمز هند را خطرناکترین کشور آلوده می داند.
India has become vastly more dangerous.
هند در 20 سال قبل یکی از خطرناکترین کشورهای جهان از لحاظ آلودگی تشخیص شده است که در کره زمین بمانند است.
در سایر جاها آلودگی زمین با سرب و بدرفهای خطرناک تهدیدی است که در تمام سال به وقوع می پیوندد. ریچارد فولر از کمیسیون لانست می گوید
Soil pollution toxicants don't break down, they stay in the soil.
مواد آلوده کننده سمی با آسانی به تحلیل نمی رسد. این مواد در خاک باقی می ماند و نسل در نسل انسانها را متضرر می سازد.
همه کسانی که در این قضیه دخیلند می گویند حالات رو به بهبودی می رود. اما خسارات قبلا به وقوع پیوسته است. جیوی هایس از زمین ناب می گوید
No matter where you go, parents never want to see their kids.
مهم نیست کجا می روید. در هر جا والدین نمی خواهند اطفالشان مسموم شوند. هر آن کودکی که صدمه مغزی از سبب سرب دیده است نمیتواند با توانایی کامل زندگی کند. این مسئله قابل حل و قابل جلوگیری است که باید آیندگان از آن محفوظ ساخته شوند.
گزارش لانست کشورها را ترغیب میکند تا پلانهای 5 تا 10 ساله را طرح کنند تا به اساس آن اهدافی که بتواند این مسئله را قابل مدیریت سازد به دست آید.
ای بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که به پایان رسید. سر از ساعت 10 شب یعنی تا چند لحظه بعد بازپخش نشرات پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشه.